رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در امستردام عضویت خود را در پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان موقتا باز داشت است. این اعلان بعد از جلسه صدا داد که روز 10 آگوست اعضای شورای سیاسی پیمان ملی به طور آنلاینی برگزار کردند. جزئیات جلسه آشکار نمی شود، طرف ها اظهارات به هم زد می دهند. شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد شب 10 آگوست در اظهارات رئیس پیمان ملی محی‌الدین کبیری را برای به وجود آوردنی به گفتش پرستش شخص خود در این ائتلاف تنقید کرد و خواست که رهبری پیمان ملی هر سال نو شده همکاری های سازمان با جمهوری اسلامی ایران بس گردد. پیمان ملی تاجیکستان در اعلامیه روز 11 آگوست گفت که شرف‌الدین گدایف برای پیوسته از حد وکالت های خود برآمدن از عضویت شورای این ائتلاف بیرون کرده شده است. سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان روز 11 آگوست به رادیو آزادی چنین گفت:
شرف‌الدین گدایف در جلسه اشتراک داشت، سخنرانی کرد، حرف ها گفته شدن هر دو طرف، یا هر دو طرف ها مثال کسی از تاش جانبداری شرف‌الدین کرد، کسی مثال به مخالف شرف‌الدین حرف زدن، ولی که در عموم بعد با آزادی گذشت شد و از نیست زیادی از این شورا جانبداری اون شدن که شرف‌الدین گدایف از شورو از عضویت شورای پیمان ملی تاجیکستان خارج کرده شد.
شرف‌الدین گدایف میگوید که او را از پیمان ملی نراندند، بلکه پس از آن که پیشنهادهایش از جمله در مورد استعفای محی‌الدین کبیری پذیرفته نشد آن را ترک کرد. پیمان ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت. دادگاه عالی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2019 این سازمان را افرادگرا و تروریستی اعلان کرد. ارتش اسرائیل در آستانه عملیات نو در نوار غزه از ساکنان یک محله شمالی خان یونس خواسته است که هر چه زودتر این منطقه را ترک کنند. مقامات نظامی اسرائیل روز 11 آگوست گفتند که محله الجلعه خان یونس به دلیل فعالیت قابل توجه تروریستان دیگر جزی از منطقه بشردوستانه به شمار نمی رود. ساکنان را به واسطه اس ام اس یا پیامک، زنگ های تلفنی و ورقه ها با زبان عربی آگاه کردند. به گزارش رسانه های اسرائیل عملیات بر اساس معلومات دقیق اکتشافی صورت میگیرد. مقامات نظامی این کشور گفتند که گروهی فلسطینی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است در منطقه خان یونس زیر بناهای نظامی دارد. جنگ میان اسرائیل و گروهی حماس قریب 10 ماه باز ادامه دارد و باعث به کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 39000 فلسطینی در نوار غزه شده است. مقامات اوکراین روز 11 آگوست گفتند که بر اثر حمله های موشکی روسیه در شب گذشته در شهر کیف کمش 2 نفر کشته شد، مرد 35 ساله با پسر 4 سالش. ماموران نجات جسد آنها را از زیر آوار یا ویرانه ها بیرون آوردند. 3 نفر دیگر از جمله یک نفرس 13 ساله در این حمله آسیب دیدند. نیروهای روسیه به جز کیف به 5 منطقه دیگری اوکراین با هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها حمله کردند. بسیاری از اوکراینی ها تشویش دارند که در پاسخ به حمله آخر کیف به قلمرو روسیه در ولایت سرحدی کورسک، مسکو میتواند که حمله های هوایی خود را افزایش دهد. در همین حال والی ولایت کورسک الکسی سیمیرنوف روز 11 آگوست گفت که باقیمانده های یک موشک سرنگون شده اوکراینی به بالای بنای استقامتی افتاده 13 نفر را مجروح کرد. وضع 2 زخمی وزنین بوده است. به گفته ایگور کوتسک رئیس شهر کورسک، مرکزی ولایت همنام آن، باشندگان یک بنای نوآشیانه به جای های موقت زیست کوچانده شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 11 آگوست نامزدی عباس عراقچی را به منصب وزیر کارهای خارجی این کشور پیشنهاد کرد. عباس عراقچی از سال 2013 تا 2021 مذاکره کننده بلندپایه در گفتگوهای هسته‌ای تهران و قدرت های جهان بود. او در مقام سفیر ایران در ترکیه و ژاپن و 2 سال به حیث معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کار کرده است. در زمانی که محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران بود، عباس عراقچی منصبدار دومی با نفوذ وزارت به شمار می رفت. یک مدت سخنگوی همین وزارت بود. مسعود پزشکیان 69 ساله در ماه ایونی امسال در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ایران پیروز شد. دادستان کل تاجیکستان گفت که سهراب ظفر رهبر گروه 24 یک سازمان مخالفی حکومت که ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده بود در دوشنبه است و تحقیق پرونده‌اش جریان دارد. یوسف رحمان روز 9 آگوست در نشست خبری و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره ابراز نظر کرد. بنابر سخنان او، نسیم جان شریف عضو فعال گروه 24 که نیز در استانبول بدرک شده بود در تاجیکستان است و گفت که تفتیش پرونده آنها در روزهای نزدیک به انجام رسیده به دادگاه فرستاده خواهد شد. این شرح نخستین مقامات تاجیکستان بعد از تقریبا نیم سال بی‌درک شدن فعالان گروه 24 است. اما دادستان کل اتهام ضد آنها و تفصیلات چگونه از ترکیه به تاجیکستان آوردنشان را نگفت. این در حالی است که مسئولان گروه 24 باور دارند که احتمال این دو نفر را بوده شدند. فعالیت گروه 24 جنبش مخالف حکومت که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است، هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می‌دانند. تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شدند. و ویکتور رسدین ورزشگر از تاجیکستان در بازی‌های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گوشتی آزاد در مبارزه برای مدال برنجی ناکام شد. رسدین 30 ساله در وزن تا 74 کیلو شب 10 آگوست برای مدال برنجی از رقیبش چرمن ولیو 25 ساله از آلبانیا با حساب 2-6 مغلوب شد. با این ترتیب از 14 ورزشکار تاجیک 3 نفر سامان محمدبیکوف، تیمور رحیموف هر دو در رشته جودا و دولت بولتایف در رشته باکس از پاریس با مدال‌های اینجی برمیگردند. 11 ورزشکاری دیگری تاجیک رقابت های خود را به مدال به پایان رساندند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد، چون مبلغ های ضروری هست. اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندازه‌سپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 500 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجیدی یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. به گفته مجیدی
و با اطمینان کامل قید کردن می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناشگیری بودجه سال داخل دار یعنی سال 2025 پیش بینی گرده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسمی درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه میگردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره‌ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 50 میلیارد سومانه یا 14.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اولی وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیاز ناگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 500 میلیارد دلار یوروباند فروخت به مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباند های تاجیکستان یک کامیابی جمال‌الدین نورعلیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان توصیف میشد. اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباند ها به اقتصاد تاجیکستان گرانی میکند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل جان فتح‌الله میگوید همین سرباره میتواند به دوش اندازه‌سپارنده ها افتد، چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرون رو چی به طریق وسیله های صاحب کاری یعنی اندازه‌سپاری، چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیره و هکذا، آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندان عادی، شهروندان سوی کرون بعدش آنها میافتند آنها اندوز میسپورند هر گونه پرداختهای خدمت بوجوی دعوتی پردون بوجوی گمرکی پرداخت میکنند او میتواند با طریق یک سری زنجیر تاثیر رساند با آنکه دولت وادار شود مجبور شود که پرداختهای گمرکی این یا آن پرداختهایی که طبق استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است پیشبینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد پرداختهایش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است، اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون رو نظارت شفاف کار میکنند، در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند، در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها. در تاجیکستان خچه مرتبه تاکید کردن، گفتن که ما شفافیت رو به نظر می شفاف کار میکنیم، گفتن لیکن نه اونقدر به طبیز لازمه، باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است، یعنی که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکم ایل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است، تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه‌های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داد. در 6 ماه اول این سال زیاده از 80500 زن از مهاجرت کاری برگشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16500 نفر زیاد است. اما گفته نمی شود که چه شماره از آنها اخراج شدند و چه قدرشان به خواهش خود برگشتند. فیروزه نورالله‌زاده معاونی اولی رئیس کمیته کار با زنان روز 5 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت:
مقامات اگنتی مراجعه کردند و قید گرفته شدند 39381 زن، از جمله مقام بیکاری داده شد با 16998 زن و با جای کاری دائمی تامین گردیدند 19823 زن که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 1007 نفر زیاد با کار تامین کرد.
با گفته این مقامدار زیاده از 19000 نفر این زنها با کاری دائمی تامین شده قریب 10000 دیگر را به آموزش کسب جلب نمودند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش‌های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه‌های قنادی به کار جلب نمودند. آگاهان امور مهاجرت کاری زنان را یک پدیده نگران کننده می‌نامند. حقوق شناسی شناخته آینی حال بابو نظرو روز 5 آوگوست با رادیو آزادی گفت مهاجرت مهنتی زنان بیشتر به فرزندان آنها در تاجیکستان تاثیر میرساند.
اساسا فرزند را مادران تربیه میکنند. وقتی که مادر میرود وی را به مثال بیبیش میماند یا به اون خواهرش میماند و اون کودک‌ها اونقدر گوش نمیکنند اونها را و اونها را نه اونقدر از اکتی تربیه این کودک‌ها میشکنند. البته در کوچه میگردند، مکتب نمیروند، دزدی میکنند یا اینان جنایت صادر میکنند.
خانم بابو نظرو میگوید دولت به زنهای بازگشته از مهاجرت باید قرضهای بی‌بهره دهد تا تجارت خرد را به راه مانده روزگارشان را تامین نمایند. وی همچنین تاکید کرد که اگر راه مهاجرت قانونی زنان به کشورهای دیگر نیز باز شود به نفع بانوان خواهد بود. بونوشا فیضی‌الدین زاده رئیس کمیته کار با زنان تصدیق کرد که افزایش بازگشت زنان مهاجر با زیاد شدن تفتیش‌های مقامات روسیه نسبت به مهاجران ربط دارد. از اخیرای ماه مارس سال 2024 عملیات ضد مهاجران و بازداشت و اخراج آنها در روسیه به مراتب افزوده است. چند دفعه در نوارها دیده شد که پلیس روسیه با زنها نیز با تحقیر مناسبت میکند. گمانزد شدن چندی از زادگان تاجیکستان به حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو 100000 مهاجر را در وضع ناگوار قرار داد. بعضی از آنها خود را بی‌گناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند ولی پاسخی رد گرفتند. در این مدت تنها از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان را پس فرستادند، هرچند بخشی اعظم آنها میگویند که گناه یا کمبودی نداشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از بازداشت گروهی از خبرنگاران و بلاگران تاجیک که بعداً به اتهام‌های تقریباً یکسان از 7 تا 21 سال زندانی شدند 2 سال گذشت. صرف نظر از طلب سازمان‌های بین المللی و خیش و نزدیکان که حبس آنها را به اساس می‌نامند، حکومت تاجیکستان کسی را آزاد نکرد. والدان و زن و فرزندان آنها چه حال دارند؟ تفصیلات این گزارش را من امیر صایف پیشکش شما می‌کنم. این کندکاری ها در زندان ساخته شدند. به دست محبوسی که اینک 2 سال می شود از خاندانش جداست. دلیر امام علی خبرنگار و بلاگر زندانی در محبس رسومی و کندکاری می کرده است. شادی گل بابی و مادر دلیر امام علی گفت:
نه، نویسته که با شهنازم از پدر و تن دیگر ای.
دخترش
شهنازم داره برای دخترش کرده روزی تولد دخترش کرده.
بعد زندانی شدن دلیر که نانوار خانواده بوده است، مشکلی خانواده بیشتر شده. پدر او مجبور شد به مهاجرت مهنتی رود. شادی گل بابی و مادر دلیر امام علی گفت:
نبودنی فرزند نه سر گاو زد ما با او دیده کتی و گاو میزن و او سو و چه جون تو خرسان کتی ما گاو زن میگم من نمیتون هر گونی آوازی وی برو من دیگه بود درون به درون صاف میکنم تا چه جون چیکار کنم علاج ندارم دیگه.
دلیر امام علی مؤلف مشهور گزارش های ویدیویی 15 ایونی سال 2022 بازداشت شده، با عیبنامه صاحبکاری غیرقانونی، رساندن خبر بردروغ و عضویت در سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 با 10 سال زندان و پرداخت 12 هزار سومانی جریمه محکوم شد. خودی او حکم را بغیر از نسپردن انداز به اساس می داند. گروه 24 هم عضویت او را رد کرده است. همکار و یاور او عبدالله غربتی نیز خبرنگار سرشناس همراه با دلیر دستگیر شده و دیرتر به 7.5 سال زندان محکوم گردید. او گویا با آن تن نحیف و کمزورش میلیسه تهمتن را لتکوب کرده است. مادرش میگوید جدایی از عبدالله برای اهل خانوادهش سخت است. گلنورا شریف و مادر عبدالله غربتی گفت:
هشمون با فرزنداش همیجا همه خدام که کار میکنم میرم مثال قدیم اینه که پدرش پرزیخ میشه و تستید میگریه مثال با گوده کشگاه میزنه گریه گلوشه میگیره های عدد قدیم چکو کنیم.
عبدالله پیش از بازداشتش دو بار از طرف افراد نامعلوم برای گزارش هایش در برای مشکل مردم لطکوب شده بود. این منزل مادر زوقی‌بیگ سیدامینی، کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان، سپس استاد کران، خبرنگار مردمی اکنون زندانی است. برای مادر چشم برای پسر تا هنوز دلیل حبس او معلوم نیست. حبی سیاتیم و مادر زوقی‌بیگ سیدامینی گفت:
حوزی هیچ شکایت نداره، فقط همی شکایت ما می نبدن فرزند ما که دستون بگنو بچه میشتگیه، بچه می بگنویش در پیشی در سود نموندن، سودشم خیلی پشتی پرده میگذاشت. همون باری اخی رفتیم در همون سیزا گذاشتن درمده بودیم در همون پیش ادوکات سود و این چیش پرکرور همونجا بودم سه کسی ما رفتیم برمه در همون بگنوی خودش نویشتگی چند ورق هم خیلی هم میان و را خونده در پیش هم واقعی من یکون گناه ندارم. طلب دارم که فقط بچه هم آزاد شده بیاید گه هیچ آزادی هم با میخواهیم.
زوقی‌بیگ از درد ستون موره و قلب شکایت داشته است و یک مدت زیر نظارت پزشکان محبس بوده است. مادرش میگوید قضیه پسرش از لحاظ اقتصادی و هم روحی و روانی به آنها تاثیر سخت گذاشته است. دادگاه زوقی‌بیگ را به اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم کرد و این حکم را به اساس می‌حسابد. دادگاه های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 کمش 8 جورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلوف، هوشام غلام، الفتخانی محمدشایوا از جورنالیستان و بلاگران دیگر زندانی هستند. مقامات آنها را به عملهای جنایی گناهکار کرد که برخی از آنها را زیر فشار و لاتکوب پذیرفتند. با نظر حقوق شناس شاکرجان حکیموف، خبرنگاران و بلاگران زندانی با جامعه خطر یا تهدیدی نداشتند و آنها باید از محبس رها شوند. شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک در این باره گفت:
باعث تاسف است که زمان ماهیتان بررسی نمودن این پرونده ها آنها پسی در پوشیده برگزار شدند دسترسی به آن نه تنها ژورنالیستان، اینچنین همکاران و فعالان جامعه شهروندی نداشتند و بنابراین درباره شفافیت و تا چه اندازه رعایت شدن عدالت سودی چیزی گفتن ممکن نیه و خیلی مشکل است.
خانواده های خبرنگاران زندانی از حکومت طلب دارند که آنها را آزاد کند. اداره زندان های تاجیکستان به نامه رسمی رادیو آزادی درباره وضع خبرنگاران زندانی پاسخی نداد. طلب برخی سازمان های بین المللی نیز برای رهایی خبرنگاران به پاسخ مانده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مسکو نمیتواند راه مهاجران را به کشور بندد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. ماتوینکو زیمین نشست خبری از همکاران در دوما دعوت کرد که موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنند و از حد زیاد با احساس با آن برخورد ننمایند. با گفته رئیس شورای فدراسیون با مهاجرانی که برای کار می آیند واقعا مشکلات وجود دارد، ولی مهاجرت یکی از شکل‌های دوستی خلق‌ها میان روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است. این چیز به تأکید والنتینا ماتوینکو برای حفظ امنیت در منطقه کمک می‌کند. ماتوینکو گفته است مهاجرت باید به شیوه خوب تنظیم کرده شود. از جمله به گفته این مقامدار روسیه، حکومت این کشور باید بازار کار را تحلیل کرده عمیق کند که در کدام بخش باید مهاجران جلب کرده شوند. اینچنین به گفته ماتوینکو نباید مهاجران زیادی در شهرهای کلان جلب شوند، بلکه بهتر است مهاجران را به آن منطقه های روسیه فرستند که به آنها نیاز است. در عین زمان ماتوینکو تاکید کرده است که خارجیان باید زبان روسی را دانند، قانون ها را رعایت کنند و برای کشور تهدید ایجاد نکنند. رئیس شورای فدراسیون روسیه مشکل اساسی بخش مهاجرت را جای داشتن فساد گفت. حرف های این مقامداری بلندپایه روسیه در حال صدا می دهد که بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس امسال، شکایت مهاجران از بازداشت های بی اساس، شکنجه و اخراج از روسیه خیلی زیاد شده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه های زمینی روسیه درماندند و تنها در 6 ماه 17,000 آنها از این کشور اخراج شدند. عین شکایت را مهاجران ازبکستانی و قرقیزستانی هم دارند. برخی مقامداران دیگری روسیه و هم وکیلان خواستار شدیدتر کردن قانون‌های مهاجرت هستند. از جمله اخیراً دومای دولتی قانونی را قبول کرد که به پلیس حق می‌دهد مهاجران را از این کشور بیرون کنند. قبلا اخراج شهروندان از روسیه تنها با اجازه دادگاه ممکن بود.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان پادکست گنجی شایگان. در این شب و روز که همه از ورزش میگویند و از پیروزی های ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی پاریس، میخواستیم که این برنامه را به خبرنگار ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف بخشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک سهم معین خود را دارند. کهنسالترین خبرنگار ورزشی تاجیکستان و شاید یکی از بهترین ها که همه تاریخ ورزشی تاجیکستان را خیلی خوب میدانند از قدم های اول، ایشان در سال 1952 در شهر دوشنبه تولد شده، پس از ختم دانشگاه در رسانه های گوناگون تاجیکستان با بازتاب رویدادهای ورزشی مشغول بودند و 22 سال اخیر همچنین رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان میباشند. در گذشته سرمحرر نشریه های فوتبال، ورزش، سپورت و همچنین نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند. برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لغوتی و عنوان ها و نشان های بلند فخری تاجیکستان. چرا میگویم که ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک در صحنه های گوناگون جهانی سهم دارند؟ برای آنکه نه تنها خبرهای ورزشی پخش میکردند، بلکه در تحلیل ها و بررسی ها برد و باخت رشته های گوناگون ورزشی تاجیکستان را در مد نظر داشتند. برای نمونه در این بخش پادکست میخواهیم یکی از برنامه های جهانی ورزش را که سالهای زیاد اکی نرزالله مؤلف و برنده آن میباشند با توجه شما پیشکش کنیم. انتخابی هست اما خیلی جنبه های جالب و همصحبتان عجیبی را در این برنامه گرد آوردند. همچون مشت نمونه خیروار. در تاریک ترین دوره های تاریخ تاجیکستان، منظورم دوره های جنگ شهروندی و سال های بعد آن، اکی نرزالله در گزارش های خود همیشه آرزومند آن بودند که ورزش و پیروزی ورزشکاران تاجیک می تواند عامل بزرگ وحدت در تاجیکستان گردد. او همچنین پیشنهاد کرده بود که با نخستین برنده جایزه طلای بازی های المپی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. او با بسیاری از ورزشکاران مشهور تاجیکستان شخصا آشناست، سرنوشت و تاریخ و سرگذشت آنها را خوب می‌داند و با آنها عکس‌های زیادی دارد. از جمع عکس‌ها و گزارش‌ها و ثبت‌ها اکی نرزالله در منزلش در حجم 65 متر مربع آثارخانه ورزشی تاجیکستان را تأسیس داده است که اگر شنوندای ما باره به آنجا بیایند و از آن دیدن کنند، حتما خواهند دانست که این انتخاب امروزه ما به سبب نبوده است. خوب، سخن را اکنون به ایشان می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست همکارمون کیومرثی عطا با شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش می کند.
صابرجان نظروف و جهان قربانوف مشزنهای تاجیک صاحبی راحت ها به بازی های سیوم تابستانه المپی گردیدند. صابرجان در مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته بوکس در پایتخت قزاقستان شهر آستانه در رقابت ها در وزن تا 75 کیلو بر دو رقیبش از تایلند و تایوان پیروز شد، ولی در دور نیمه نهایی از عباس عطایف ازبکستانی قهرمانی دو کاراته جهان مغلوب گشت. جهان قربانوف باشد در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو در دور 4-1 نهایی بر نماینده مغولستان و در دور نیمه نهایی بر مشزن قرغیزستان پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. عموما تا حالا ورزشکاران تاجیک 7 راه خطی المپی به دست آوردند. به جز از مشزن ها انور یونسوف، صابرجان نظروف و جهان قربانوف، گرزنداز دلشاد نظروف، تایکواندوچیان علیشر گلوف و فرهاد نعمتوف، پهلوان اسکندر رستم در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را در المپیاده لندن نمایندگی خواهند کرد. در دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 14 زینه بالا شد و در جای 131 قرار گرفته است. تاجیکستان میان جماهیر سابق